په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم.
سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
برای حل اختلافات روی تعیین رئیس ولوسی جرگه افغانستان یک هیئت 15 نفری تعیین شده و گفتگوهای این هیئت ادامه دارد. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان با طالبان در قطر ملاقات کرد. شرکت بزرگ نفت امریکایی اکسن موبایل کارمندان امریکاییش را از یک منطقه عراق فراخوانده است. مشروع خبرها. برای حل اختلافات روی تعیین رئیس ولوسی جرگه افغانستان یک هیئت 15 نفری تعیین شده است و گفتگوهای این هیئت ادامه دارد. نادرخان کتوازی یک عضو ولوسی جرگه در مورد این هیئت برای رادیو آزادی گفت:
برای گفتگو از هر جانب 5 تن و 5 تن از اطراف بی‌طرف گماشته شدند، ولی تا زمانی که درست دیده نشود که دیروز در حاضری چند نفر امضا کردند، تصور نکنم کدام نتیجه بدهد.
در نتیجه رایدهی دیروز برای انتخاب رئیس ولوسی جرگه میر رحمان رحمانی 123 و کمال ناصر اصولی 55 رای گرفتند. رئیس موقت ولوسی جرگه نیز اعلام کرد که آقای رحمانی برنده شده است، اما آقای اصولی و شماری از نمایندگان دیگر اعتراض کردند. وکلای معترض امروز نگذاشتند میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست ولوسی جرگه افغانستان جلوس کند. انتظار می رود که بعد از این در مورد 2 معاون و 2 منشی این جرگه نیز رایگیری شود. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان با طالبان در قطر ملاقات کرد. این ملاقات در حال صورت گرفته که تلاش‌های بین‌المللی برای ختم منازعه در افغانستان افزایش یافته است. طالبان در یک اعلامیه گفتند مارکوس پوتازل با ملا عبدالغنی بنادر معاون شورای رهبری و رئیس این گروه که تلاش‌های سال را رهبری می‌کند ملاقات کرده است. در اعلامیه از قول سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان گفته شده که آقای پوتازل و ملا برادر در مورد جهات مختلف توافقنامه احتمالی سال و تلاش‌های جرمنی در این زمینه صحبت کردند. مارکوس پوتازل در سال 2014 الا 2016 میلادی سفیر جرمنی در افغانستان نیز بوده است. مقامات ولایت غزنی میگویند که در نتیجه چند عملیات جداگانه 18 طالب مسلح در مربوطات این ولایت کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات از دیروز به این سو ادامه دارد.
در 24 ساعت گذشته در مرکز ولایت و مربوطات ولسوالی های اندر و ده 1-7 حمله هوایی و 1 انداخت توپچی صورت گرفته که در اثر آن به شمول 3 سرگروپ 18 طالب مسلح کشته و 7 تن زخمی شده اند.
طالبان مسلح خبر حملات در ولسوالی های اندر و دیک را پذیرفته، اما گفتند که در نتیجه آن 4 فرد ملکی کشته شدند. سخنگوی والی غزنی تلفات ملکی ناشی از این حملات را رد کرده است. مسابقه یک روزه یا 50 اوره کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند در شهر برفاست ادامه دارد. این مسابقه را تیم کرکت آیرلند آغاز کرد و تا اکنون در 42 اوور 167 دوش را انجام داده است و 5 بازیکن آن سوخته است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که مسابقه دوم بین این دو تیم روز سه‌شنبه صورت خواهد گرفت.
مسابقه دوم با تیم آیرلند به تاریخ 21 می انجام می شود. قبلا تیم افغانستان با تیم اسکاتلند 2 مسابقه 50 اوره و تمرینات مختلف را در آنجا انجام داده است.
تیم کرکت افغانستان در بازی با تیم اسکاتلند در 1 بازی برنده شد و مسابقه دوم به دلیل باران صورت نگرفت. ادامه اخبار افغانستان منطقه جهان را از رادیو آزادی می شنوید. بر اساس گزارش‌ها شرکت بزرگ نفتی آمریکایی اکسون موبیل کارمندان آمریکاییش را از یک منطقه عراق فراخوانده است. خبر خارج شدن حدود 50 کارمند شرکت نفتی اکسون موبیل در حال داده شده که تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. این تنش‌ها خطر منازعه بالقوه را در منطقه افزایش می‌دهد. خارج شدن کارمندان آمریکایی شرکت نفتی اکسون موبیل از شهر بصره و انتقال آنها به امارات متحده عربی صبح دیروز آغاز شد. احسان عبدالجبار، یک مسئول شرکت دولتی نفت عراق مربوط به این ساحه، خروج کارمندان آمریکایی را یک اقدام موقت خوانده است. ایالات متحده آمریکا چهارشنبه گذشته کارمندان غیر ضروری سفارت این کشور در بغداد و کنسولگریش را از آن کشور فراخواند. عربستان سعودی بعد از بحران در حال افزایش با ایران خواهان برگزاری دو اجلاس فوری در جریان همین ماه با متحدین عربیش شده است. عربستان سعودی می خواهد این گفتگوها روی حملات بر کشتی‌ها و تأسیسات نفتی متمرکز باشد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیروز از رهبران شورای همکاری خلیج و عرب لیگ دعوت کرد تا 20 ماه می در یک نشست اضطراری رهبری در شهر مکه اشتراک کنند. مقامات سعودی و سایر کشورها می گویند در این اجلاس روی حملات طیارات بی پیلوت بر 4 کشتی تجارتی در نزدیک سواحل امارات متحده عربی و تأسیسات نفتی در نزدیک ریاض تمرکز خواهد شد. ایران هر گونه دست داشتن در این حملات را رد کرده، اما حوثی‌ها یمن که در حمایت تهران قرار دارند مسئولیت حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را پذیرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تاکید کرد که سیستم دفاع راکتی نو S-400 را از روسیه خریداری می‌کند. آقای اردوغان گفت با وصف مخالفت ایالات متحده آمریکا در زمینه تولید سیستم دفاع راکتی نو S-500 نیز با روسیه همکاری خواهد کرد. رجب طیب اردوغان دیروز در استانبول در یک نشست سوال جواب با محسین گفت تردیدی وجود ندارد که ترکیه به خریداری سیستم S-400 اقدام خواهد کرد و این یک معامله خوب است. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ و کانگرس آمریکا از ترکیه خواستند تا قرارداد خریداری این سیستم دفاعی راکتی را از با روسیه لغو کند. قدرت‌های غربی می‌گویند سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی با سیستم‌های ناتو ناسازگار است و یک تهدید بالقوه برای تیارات نو F-35 آمریکایی محسوب می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستید و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعت. انتخابات ریاست ولسی جرگه دچار اختلال شده و جلسه عمومی این جرگه امروز بر هم خورد، اما شماری از اعضای این جرگه میگویند به خاطر حل این معضل یک کمیته مشترک ایجاد شده است.
بعد از بحث‌های طولانی فیصله به این شد که دو تیم از ما وقت خواستند که ما میخواهیم که تا دیگر یاشتام با جنبه‌های حقوقی و قانونی و تکنیکی در نظر گرفته یک رای حل خود ما بیان کنیم و بعدن به شما و به تالار تبا ابلاغ بکنیم.
باشندگان و برخی از فعالان مدنی ولایت تخار وضع امنیتی ولسوالی های ماورای کوکچین ولایت را شکننده خوانده و نگرانند.
نگرانی مردم روز به روز بیشتر شده رئیس، و ما از حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که کمی توجه به امنیت ولایت تخار داشته باشند که یک ولایت امن بود روز به روز به ولایت ناامن تبدیل شده رئیس.
شماره زیادی از خانواده های مهاجرین بازگشت کننده به وطن و بیجا شدگان داخلی که در مناطق مختلف ولایت پروان جاگزین شده اند در وضعیت بدی به سر می‌برند.
خاله ما رفت و پاش هست بری ببینی بخی اما هم نیست از دیگه کس هست اجاره نشین هست. ما میخواییم که بر ما کمک کنن.
لوی سارنولی افغانستان دوسیه های 495 تن به شمول کمیشنران رئیس پیشین دارالانشا و تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات را به ستر محکمه فرستاده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان خواهیم داشت. همین گونه که در جریان هستین، امروز وضعیت انتخابات در داخل ولسی جرگه افغانستان با تشنج گرایید و شماره از نماینده مردم میگویند که یک کمیته مشترک ترتیب شده تا در این باره مشکلات را حل نماید. در این باره جاوید حسنزاده جزئیات را دارد.
این هیئت 15 نفری در خصوص حل جنجال های به میان آمده بالای کرسی ریاست ولسی جرگه پس از آن تشکیل گردید که وکلای معترض اجازه ندادند تا میر رحمان رحمانی بر روز یک شنبه به چوکی ریاست این جرگه تکیه زند. روز گذشته در انتخاباتی که برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه انجام شد، میر رحمان رحمانی 123 رای و کمال نصر اصولی 55 رای را از آن خود کردند. رئیس موقت جرگه آقای رحمانی را برنده اعلام کرد، اما کمال نصر اصولی و برخی از وکلای دیگر در مورد این فیصله اعتراض کردند. آنان میگویند که 123 رای از جمع 247 رای 50 جمع 1 را پورا نکرده و باید میان دیگر کاندیدان انتخابات صورت گیرد. پس از این مشکل هیئت 15 نفری برای بحث به شمول 5 تن از سوی میر رحمان رحمانی، 5 تن از سوی کمال ناصر اصولی و 5 تن عضو ناظر تشکیل گردید. عرفان الله عرفان وکیل ناظر این هیئت در مورد بحث های صورت گرفته به رادیو آزادی چنین گفت:
بعد از بحث های طولانی فیصله به این شد که دو تیم از ما وقت خواستند که ما میخواهیم که تا دیگر یاشما با جنبه های حقوقی و قانونی و تکنیکی در نظر گرفته تو یک رای حل خود ما بیرون کنیم و بعدا به شما و به تالار تبا و ابلاغ میکنیم.
شماره از وکلا در مورد جنجال های نشست روز یک شنبه بر رسانه ها گفتند که در جریان روز میان وکلا برخورد های لفظی و فیزیکی هم صورت گرفت. غلام فاروق مجروح یکی از این وکلا در مورد گفت:
حال متاسفانه که چوکی پارلمان به گروگان گرفته شده، وضعیت داخل پارلمان نظامی هست، اجازه داده نمیشه که مجلس شروع شود.
این که هیئت به نفع چه کسی فیصله خواهد کرد در نشست روز دوشنبه مشخص خواهد شد. این بار نخست نیست که بالای تعیین رئیس ولسی جرگه جنجال ها بالا میگیرد، بلکه در دور 16 همین جرگه نیز بالای تعیین رئیس مشکلاتی وجود داشت که پس از آن به اساس یک مصلحت عبدالرؤوف ابراهیمی به عیس رئیس جرگه تعیین گردید.
با این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند تلاش دارند تا منازعه موجود بر سر انتخابات هیئت اداری این جرگه از طریق تفاهم و به گونه مسالمت آمیز حل و فصل گردد. خانم فرزانه کوچی یکی از این اعضای ولسی جرگه است که در این باره با او گفتگو داشتم. معضلی که امروز به وجود آمده در داخل پارلمان به نظر شما ناشی از چی است؟ چرا دیروز وقت انتخابات برگزار شد با این پیمانه جنجال و اختلافات ها امرا نبود و نتیجهش به گونه بر در خور رسانه ها داده شد که آقای رحمانی به حیث رئیس ولسی جرگه تعیین شد؟ حالا مشکل از کجا نشأت میکنه خانم فرزانه کوچی؟
با تشکر. البته باید یک مسئله را واضح کنیم که این مسئله قسم پرداز داده میشه که گویا این مسئله تنها میان رحمانی صاحب و اصولی صاحب است، یعنی برای شخصم سیقل داده میشه به این مسئله که یعنی این مسئله یک طرف قضیه را میگن که حضور اصولی صاحب میگه، یک طرف میگه رحمانی صاحب میگه، در حالی که قسم نیست. اینجا نماینده های ملت هستند، نماینده های مستقل هستند، اینا از مردم خود رای گرفتن و جوابگو هستند در رابطه با تمام نظریات و تصامیم که میکنند. البته در رابطه با سوال شما باید گفت که مشکلی که نشد گرفته از امود دیروز پابرجا ماند و دیروز مسئله حل نشد، همو قسم مجلس پایان یافت، اما امتداد برنامه و جلسه دیروز است که امروز کدام گپ نو نیست. این مسئله مسئله یا کدام قومی و کدام سمتی و ایتو چیزا نیست که برای این پردازا داده شوا. مسئله حقوقی است و از لحاظ قانون و طول وظایف داخلی، از لحاظ حقوقی باید به این مسئله توجه شوا، دیده شوا که آیا از لحاظ حقوق و قانون، از لحاظ طول وظایف داخلی امین نتیجه که اعلان شده.
درست از بحث شو وکیلا شما مسئولیت دارین، درست میگین، اونجا حیثیت تمام چون خانه ملت است، تمام ملت افغانستان و بیرون افغانستان متوجه وضعیت هستند. حالا که سر صدا به وجود آمده در پارلمان، رای حقوقی را شما مطرح میکنین، فکر نمیکنین اگر چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه و زود این مشکل فروکش نکنه به طرف خشونت کشانده شوه؟
نه خیر، من اینو فکر نمیکنم. پارلمان جای منطقه، جای دلیل، جای برهان و اکثر نماینده های ملت آمدن دیگه. ما ایره درک میکنم که کسایی هستن که امی میاره در وجودشان بشه و دارن ماشاءالله. به این اساس ما به خوشبین هستم که به این مسئله اگر پرداخته میشه به این معنی که تنش زیاد میشه، بلکه منازعه است. میشه به طرف مثبت را ببریم، میشه حل شوه.
شما منایسه
حاضر جلسه را پورا میکنم، ما تبریک میگیم.
شما منایسه عضو پارلمان که خوب میاندیشین، یعنی مثبت فکر میکنین، چه فکر میکنین سر صدایی که به وجود آمده و صفوندیا و جنجالایی که شکل گرفته، مردم افغانستان نگران ساخته که در خانه ملت سر صدا است و به نتیجه نمیرسن، به نظر شما راه حل چی است؟ چیزی که شما فکر میکنین که میتونه مشکل حل کنه چی است؟
امی مشکل باید با محمد واقعا مایوس کننده است، اما متاسفانه که دیروز بدون مشوره رئیس صاحب موقت جناب دهخانپور صاحب امی نتیجه را اعلان کردن که باید تنش شد، که باید نمیکردن، امی کارا منتظر میشیشتن و رای و خلار را میگرفتن در مورد. اما رای حل منطقی امی کمیته که امروز برش تعیین شده، این کمیته نتیجه کار خود با وکلای محترم شریک خواهد کردن و اینا در مورد تصمیم گیرنده هستند.
بسیار تشکر، بسیار تشکر.
بسیار واضح است، انشالله هیچ وقت خطونت تنش چی داره ما نمیبینیم در مثلا، انشالله حل میشه از لحاظ قانونی و حقوقی.
مصاحبه فرزانه کوچی عضو ولسی جرگه را میشنیدید که در مورد منازعه پیش آمده بر سر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه صحبت میکرد. لویس آرنولی افغانستان دوسیه های 495 تن به شمول کمیشنران رئیس پیشین دارالانشای و تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات را به ستر محکمه فرستاده است. جمشید رسولی سخنگوی لویس آرنولی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بررسی ها دریافتند که این افراد به ویژه در حوزه بدخشان و کنر با سوی استفاده از صلاحیت ها، افزودن و کم کردن آرا، تزویر اوراق و فساد مالی دست داشتند. نهادهای ناظر انتخابات از ستر محکمه میخواهند که در این زمینه عدالت را تامین کند. نظیفه محبوبی درباره جزئیات را دارد.
لویس آرنولی افغانستان با فرستادن دوسیه 12 تن از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به ستر محکمه به بررسی‌هایش در این مورد پایان داد. جمشید رسولی سخنگوی لویس آرنولی افغانستان در نشست خبری گفت بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که رئیس دارالانشا و رئیس تکنولوژی معلوماتی به شمول 7 کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و نیز 3 کمیشنر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در انتخابات ولسی جرگه مسئول تقلب و تخلف بودند. تزویر اوراق، سوء استفاده از صلاحیت‌ها، افزودن و کم کردن آرا و فساد مالی مواردی اند که به گفته رسولی این افراد به انجام آن سوی این اداره مسئول دانسته شدند.
کمیشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنولی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده، متهم به کم کردن و اضافه کردن آرا و تزویر اوراق هستند و دو تن هم از رؤسای پیشین کمیسیون انتخابات است، رئیس دارالانشای پیشین کمیسیون انتخابات و رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات. دوسیه از اینا به محکمه فرستاده شده.
رسولی میگوید شمار دوسیه ها در پیوند به تقلب و تخلف های انتخاباتی ولسی جرگه به 191 دوسیه میرسد و بررسی های این اداره همچنان نشان میدهد که 495 تن در تقلب، تخلف و فساد مالی انتخابات ولسی جرگه مظنون، متهم و محکوم دانسته شدند. آقای رسولی میگوید از این میان بیش از 64 تن این افراد در پیوند به انتخابات حوزه کابل و بیش از 430 تن دیگرانان متهم به قضایای تقلب و تخلف های انتخاباتی در ولایاتند. طیبای این قضایا در 25 ولایت به استثنای ولایت های ارزگان، بادغیز، تخار، دایکندی، میدان وردک، غور، نورستان، کنر و همچنان غزنی که در آن انتخابات برگزار نشده ثبت شده است. به گفته لویس آرنولی افرادی که در این قضایا دخیل بودند شامل نیروهای پلیس، کارمندان دولت، ناظران نامزدان انتخاباتی و خود نامزدان انتخابات ولسی جرگه اند. این اداره میگوید 72 شکایت در پیوند به انتخابات ولسی جرگه از سوی یک کمیته ویژه این اداره بررسی و به آن رسیدگی شده است. انتخابات ولسی جرگه در 28 و 29 میزان برگزار شده، اما تقلب‌ها به پیمانه گسترده بودند که پای کمیشنران و رئیسان این کمیسیون‌ها را به لویس آرنولی کشانید و این اداره آنان را تا پایان بررسی‌هایش ممنوع الخروج اعلام کرد. اکنون با گذشت چندین ماه لویس آرنولی میگوید بررسی‌هایش را در این زمینه با شفافیت کامل انجام داده است و هر آن چیزی که استر محکمه فیصله کرد آن را عملی خواهند کرد. در این میان شمار از نهادهای ناظر انتخابات از استر محکمه می‌خواهند تا عدالت را تضمین کند. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا
بیشتر صحبت میکنه که در حداقل مردم باورمند شوند که در این کسی اگر مرتکب تخلف میشه یا جرم انتخاباتی میشه دیگه اونها در دایره مسئولیت قرار نمیبرند و این خودش برای اعتبار و عزت نهادهای عدلی و قضایی ما هم میافزاید. ولی باز هم این مشروط میشه به رسیدگی عادلانه، شفاف و همه‌جانبه. اگر محدود میشه به بعضی از چهره‌ها و به نوع تمرکز فرمایشی صورت میگیره، باز اون فضای سیاسی از عدالت هم شاید در گروگان سیاسی قرار بگیره.
امان الله ایمان سخنگوی استر محکمه حاضر نشد در مورد این که چه زمانی در مورد این دوسیه ها حکم صادر خواهد شد پاسخ دهد. در این حال آقای رشید میگوید اگر عدالت در این باره به گونه درستان تامین نشود، گریز از قانون مبدل به یک فرهنگ خواهد شد و انتخابات پیشرو نیز با تقلب‌های گسترده همراه خواهد بود.
دی افغانستان بانک فعالیت یک بانک ایرانی را که در این کشور فعالیت داشت متوقف کرد. ایمالی آشور سخنگوی این بانک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت جواز آریان بانک به دلیل رعایت نکردن مقررات وضع شده در مورد بانکداری و سرپیچی از دستورات دی افغانستان بانک پس گرفته شده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان از این اقدام بانک مرکزی استقبال کرده میگوید آریان بانک هیچ نقشی در بهبود مسائل اقتصادی و تجارتی افغانستان نداشت. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتان ندا.
مراعات نشدن قوانین مرتبط به نظام بانکداری، سرپیچی از مقررات و نقش نداشتن آریان بانک در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان از عوامل لغو جواز این بانک در افغانستان خوانده شده است. ایمل آشور سخنگوی افغانستان بانک روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی این را گفت و افزود در این تصمیم هیچ انگیزه سیاسی وجود نداشته و این اقدام به خاطر مسائل اقتصادی به خصوص بخش مالی صورت گرفته است.
آریان بانک یک بانک است به نام بانک افغانستان ثبت است ولی سهامداراش ایرانی بودند. آریان بانک چند مورد بود که سبب ازی شد که بالاخره باید شورای عالی در افغانستان بانک تصمیم اتخاذ کنه تا جواز شفاست. آریان بانک به هیچ تاجر به هیچ سرمایه گذار در داخل افغانستان برده هایی که از مردم اگر جمع میکرد به قرض نمیداد و بسیار نقش ناچیز در این زمینه داشت. از این خاطر بانک مرکزی فیصله کرد که جواز آریان بانک فسخ کند.
به گفته آقای آشور هر بانک داخلی و یا هم خارجی که از تطبیق قوانین و مقرره های در افغانستان بانک سرپیچی کند جواز آن لغو می گردد. سخنگوی در افغانستان بانک می گوید آریان بانک موظف به تصفیه حساب هایش شده و بعد از این هیچ فعالیت بانکی در این کشور انجام دادن نمی تواند. بر اساس معلومات وی هدف از ایجاد این بانک حل مشکلات مالی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور عنوان شده بود، اما آریان بانک در این زمینه هیچ نقشی را ایفا نکرد. آریان بانک با سرمایه گذاری مشترک 10 میلیون دلار بانک های ملی و صادرات ایران در سال 2004 میلادی در کابل به فعالیت آغاز کرده بود و بعداً شعبه آن در ولایت هرات نیز فعال شد. پیش از این نیز جواز 3 بانک داخلی، کابل بانک، بانک توسعه افغانستان، بانک تجارتی و یک بانک پاکستانی به نام حبیب بانک به دلیل عدم رعایت قوانین بانکی از سوی افغانستان بانک لغو گردیده بود. در این حال یونس محمد معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آریان بانک هیچ نقش مثبت در بهبود تجارت این کشور بازی نکرده است.
این بانک قرضهای تجارتی نمیدادند و اعتداد و سطوح امرای مردم نداشتند که آدم بگه که او را از ابتو محسوس باشه در جامعه و در جامعه تجاری محسوس باشه که یک قرض داده باشه، چیز داده باشه. هر نهادی، هر کسی که چه داخلی و چه خارجی باشه قوانین نافذه کشور را نقض میکنه، ما با او نیستیم. و
از سوی هم تاج محمد اکبر از کارشناسان اقتصادی میگوید تمام بانک های داخلی و خارجی باید بر اساس قوانین بانکداری افغانستان در این کشور فعالیت داشته برای رشد اقتصادی این کشور تلاش کنند و دارای افراد در آن مسئول باشد. آقای اکبر تاکید میکند که اگر بانک ها به این مسائل توجه نکنند باید فعالیت هایشان از سوی افغانستان بانک متوقف گردد.
باشندگان و فعالان مدنی ولایت تخار وضع امنیتی ولسوالی های ماورای کوکچین ولایت را شکننده خوانده و در ضمن حکومت را در خصوص سرکوبی و بازپسگیری ساحاتی از دست رفته بی توجهی متهم می کنند که ساحات تحت تسلط مخالفان مسئله حکومت در ولسوالی های سرحدی این ولایت در حال گسترش است و در این باره به گفته آنان اگر توجه صورت نگیرد پیامد ناگواری خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت تخار اجمل آریان از آنجا گزارش دارد.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولایت تخار از گسترش قلمرو مخالفان مسئله حکومت در ولسوالی های دشت قلعه، ینگ قلعه، درقد، خوجه بهاودین و خوجه غار این ولایت سخن گفته می افزاین که حکومت در خصوص مهار کردن تحرکات مسلحانه مخالفان مسئله حکومت و همچنین بازپسگیری ساحات از دست رفته اراده جدی ندارد. بسیر بیک و بشیر احمد دو تنی از باشندگان تخار در پیوند با موضوع چنین گفتند.
قسمت دولت با توجه بیشتر بکنه که ساعت را بعدش مخالفین از برای پاکسازی و عملیات قاطع و جدی را برآورده، نه با دروغی که عملیات مدونه پیش از وقت صدایشان میکشن و مخالفین میرن به جای امن خود پنهان میکنه و دولت با چند روز میباشه پس میاد که پس مخالفین تحریک خود شروع میکنه. در جنگ
نگرانی مردم روز به روز بیشتر شده رئیس و ما از حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که کمی توجه به امنیت ولایت تخار داشته باشن که یک ولایت امن بود روز به روز به ولایت ناامن تبدیل شده رئیس.
آنان هشدار میدهند که اگر به توجهی حکومت در خصوص حضور روزافزون طالبان مسلح در ولسوالی های ماورای کوکچه و برخی ولسوالی های دیگر تخار به همین منوال ادامه پیدا کند، بیمیان می رود که دامنه نامنی ها به شهر طالقان مرکز ولایت تخار خواهد رسید. نور یحیی نظری یکی از فعالان مدنی تخار پیرامون موضوع به رادیو آزادی گفت
ولسوالی‌ها در حال سقوط هست، شهر در حال تفکیک هست، بنابراین از دولت مرکزی می‌خواهیم که در مسئله توجه بسیار جدی بکند و این مسئله را به بینی بسیار جدی پیگیری بکند.
از سوی هم مسئولان محلی تخار به مردم اطمینان می‌دهند که تغییر وضعیت امنیتی، بازپسگیری ساحات از دست رفته و سرکوبی مخالفان مصالح حکومت در محراق توجه حکومت وحدت ملی قرار داشته و به زودی تمام ولسوالی‌های این ولایت از وجود عناصر دولتی پاکسازی خواهد شد.
از تخار به پروان می رویم. شمار زیادی از خانواده های مهاجرین بازگشت کننده به وطن و بیجور شدگان داخلی که در مناطق مختلف ولایت پروان جاگزین شدند در وضعیت بدی بسر می برند. این بازگشت کنندگان می گویند که حدود 6 ماه می شود به ولایت پروان آمدند و در این مدت هیچ کمکی از سوی دولت برایشان صورت نگرفته است و با آمدن ماه مبارک رمضان چالش هایشان بیشتر شده است. در این حال ریاست مهاجران و بازگشت کنندگان ولایت پروان می گویند که در آینده نزدیک به وضعیت خانواده هایی که به تازگی به کشور بازگشت کردند و در ولایت پروان مسکن گزین شده اند توجه خواهند کرد. در این مورد گزارش داریم. خانواده های بیجا شده و مهاجرین بازگشت کننده به وطن که در ولایت پروان جاگزین شدند از وضعیت ناگوار زندگی شکایت دارند. زهرا بیش از 6 ماه می شود که از کشور ایران به افغانستان بازگشت کرده و در مرکز پروان مسکن گزین شده است. زهرای 30 ساله روایت تلخ مهاجرت و بازگشت به کشور را این گونه بیان می کند.
بی خانه هستیم، بی روزگار هستیم، اقتصاد ما خیلی ضعیفه، شوهرم سر کار نمیره، بیکار است. اگه یک کمک یک چیزی شد بر ما خوشحال میشیم که فعلا هیچ چیزی بر ما کمک نشده، اما 5 ماه جلوتر یا 6 ماه شده ما اینجا مراجعه کردیم، ثبت ما کرده تا حالا گفته که برتون زنگ میزنیم، هیچ کدام خبری ازشان نشده.
نگاه خاله ما رفت و پاش هستن، بری ببینی بخی امام نیست، از دیگه کس هستن، اجاره نشین هسته، ما میخواییم که بر ما کمک کنن.
خانه مشکل مریضی، خانه کرانشین میدونی مزار پی کرامیتم، خودم تعلیف مریضی دارم، هکه جای جای داته، غیر دربار خدا کسی نداریم، غیر دربار خدا 6 اولاد دارم هیچ کسی ندارم. ریاست مهاجرین رفتیم هکه اینا کارت ما گرفتیم صاف کردیم، نمره ما ترتویج دست ندادیم، کارت مهاجرین هم دستشان هسته.
این تنها خانواده زهرا نیست که به کشور برگشته و در وضعیت بدی به سر می‌برد. شمار دیگری از این خانواده‌های مهاجرین بازگشت کننده از مدتی که به پروان آمدند می‌گویند چندین بار به اداره مهاجران و بازگشت کنندگان ولایت پروان مراجعه کردند، اما تا حالا برایشان هیچ کمکی صورت نگرفته است.
برای ما هیچ کدام کمکی هم نشده، به زمین بسابند سوکده بودن و هم همه تو مانده و رخیش و دیگهش به شما هیچ کسی فامیلی پرسان هم نکرد که یک پیر گفتم باریکه اومده امینی رقم ایج در فکر مردم نیستم.
ما مهاجر بودم در ایران، شوهر مزمودتر هفته در ایران باز خیلی دل مریض بود، خیستم آمدم گرفتم شاوردم شهوانستان، حال با ما نوجه کمک شده نیجه، شوهر ما مریض است، قرار میالی هم در خانه خواهد حال کرای نمی کمک کنن که شوهر مریض است، به خانیم به تداوی شوهرم شوهر یک پیسه میسه کمک شد، هرچی که کمک شد شوهر.
وضعیت بیشتر خانواده های مهاجران بازگشت کننده و بیجار شدگان داخلی در پروان چندان خوب نیست، اما با آمدن رمضان و همزمان با آن بی‌توجهی دولت به وضعیت این خانواده ها به گونه جدی نگرانی های آنان را برانگیخته است. در این حال عبدالواحد کریمی رئیس مهاجران و برگشت کنندگان ولایت پروان در این مورد در صحبت برادی آزادی گفت در صورت مراجعه خانواده های برگشت کننده و بیجا شده تلاش میکنند تا به آنان کمک های لازم را انجام دهند.
تو تعداد عودت کننده هایی که در تا ختم سال 1397 بر ما مراجعه کرده بودن و درخواست دادن، اونا را ما درخواست هایشان با مؤسسات مربوطه البته شریک ساختیم، مشترکن البته تا یک تیم سروی مشترک توسط تمام مؤسسات، از جمله 211 قطعه درخواستی که بر ما داده شده بود صرفاً به تعداد 17 فامیل مستحق کمک شناخته شد. اما او وطنای ما که بعد از یعنی آغاز ماه حمل به این طرف بیجا شدین و به ولایت پروان آمدین و یا عودت کردین بر ما درخواست دادین، اونا را دیگه ما درخواستایشون جمع جور داریم که در این نزدیکا با مؤسسات مربوطه شریک بسازیم بخیر که اونا بیان مشترکاً اینا را بتانیم ما سروی بکنیم و بعد از سروی کمک‌ها را جلب کنیم برشان.
به اساس آمار ریاست مهاجران و برگشت کنندگان ولایت پروان، حدود 30,000 خانواده به دلایل مختلف از جنگ گرفته تا رویدادهای طبیعی به مناطق مختلف ولایت پروان متواری شدند. از میان این آمار در سال 1398 یا سال جاری به بیش از 30 خانواده میرسد که بیشتر آنان از اثر رویدادهای طبیعی و ناامنی به تازگی به این ولایت آمدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
با این ترتیب رسیدیم به نزدیک شدیم به ختم نیمه